بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه معلوم شد که استقبال ذبیحه هم برای تزکیه از نظر علمای امامیه شرطه، روایاتش هم که خواندیم، حالا چند مسئله راجع به همین موضوع استقبال. اول اینکه استقبال ذبیحه شرطه، اما آیا لازمه که ذابح هم رو به قبله باشه یا نه؟ دلیلی بر این که واجب باشه بر این که ذابح هم رو به قبله باشه نداریم. روایات که اون روز خواندیم از آنها استفاده میشه که ذبیحه بایستی رو به قبله باشه، اما ذابح لازم نکرده که رو به قبله باشه. اگر مثلا ذبیحه را رو به قبله قرار داده ولی خودش طرف پهلو ایستاده، پهلوی ذبیحه ایستاده که روش رو به قبله نیست، اشکال نداره. صاحب جواهر که اون روز عرض کردیم در جلد 36 جواهر صفحه 112، ایشان هم اختیار کرده که ذابح لازم نیست، چنان که آیت الله خویی امام و بقیه که خلاص فتاواشان در دسته، هیچ کدام از اینها لازم نمی دانن که ذابح باید رو به قبله باشه، همین ذبیحه رو به قبله باشه کافیه. نه، لازم ملزوم نیست. لازم ملزوم نیست. اولا در این دستگاه های ماشینی اصلا خود ممکنه ذابح اصلا رو به قبله نباشه، اون طرف واسه دگمه ای را می زنه که اون دستگاه کار میکنه. خلاصه نه، لازم ملزوم نیست، ممکنه همون ذابح هم در همین حیوان پهلوی ایستاده، پهلوی اون حیوان، نه این حیوان رو به قبله است ولی این رو به حیوان ایستاده، رو به حیوان ایستاده زیب میکنه اما رو به قبله وای نیستاده مثلا. خلاصه لازم نکرده که ذابح رو به قبله باشه، نه بله لازم ملزوم نیستن. خیلی روایاتی هم که داشتیم استقبل به ذبیحه تکل قبله، گفتم که این با بای تعدیه است نه با مصاحبه. استقبل به ذبیحتک یعنی ذبیحه را رو به قبله بکن، نه اینکه خودت هم رو قبله باش. دال نیست به اینکه خودت رو به قبله باش، بلکه دال است که ذبیحه را رو به قبله قرار بده. بله خلاصه فرق نمیکنه، ما همه را با هم صحبت میکنیم. خب چون ما را که استقبال قبله را عرض کردیم، اون چه مربوط به استقبال داریم بحث میکنیم. استقبال قبله را که عرض کردیم شرطه، حالا اون چه راجع به استقبال است داریم ما بحث میکنیم. بعد خب اول اینکه استقبال ذبیحه لازم است ولی استقبال ذابح لازم نیست. دوم اینکه وجوب استقبال، که استقبال واجبه و بدون استقبال حیوان حرامه و میت است، آیا اختصاص داره به صورت علم و عمد یا مطلقا شرطه؟ ولو ناسی باشه جاهل باشه، میخوام بگم نه، مختص به صورت علم و عمده. وجوب استقبال در صورتی است که این شخص علم داشته باشه به وجوب استقبال، حکم تکلیفی، علم به قبله داشته باشه، این واجب موضوع است که موضوع قبله را هم بدانه، و یکم متذکر باشه غافل نباشه. اگر علم به قبله نداره اینجا استقبال واجب نیست، یا علم به وجوب استقبال به قبله نداره که جاهل به حکم، باز هم واجب نیست، یا مثلا علم داره ولی فراموش کرده قبله کدام طرفه میشه، ناسی، باز اشکال نداره. یا مخطئ است و خطاست، قبله این طرف هست ولی فکر میکرده قبله این طرف خطاءن، بازم اشکال نداره. بس نسیانن یا خطاءن یا جهلن بالموضوع یا جهلن بالحکم اگر استقبال صورت نگیره ضرری نمیرسانه و اون حیوان حلاله. بله، این را مطلب را صاحب جواهر که در همین جلد 36 که عرض کردیم که ذکر کرده، در جواهر صفحه 111 از جلد 36، در جواهر صفحه 111 از جلد 36 نراقی در مستند که متعرض از کتابایی که ما داریم، از جمله نراقی در مستند چاپ قدیم، البته چاپ جدید هنوز به اینجا نرسیده، نراقی در مستند جلد دوم صفحه 455، ثم وجوب الاستقبال و الحرمت و بدونه انما هو مع العلم بالوجوب و تعمد ترکه فلا یحرم مع نسیانه اجماعا فتوا و نصا. اگر فراموش کرده باشه بسم الله را اشکال نداره، هم فتوا، همه فتوا دادن، هم نصا. نصا روایات زیاد به این مطلب داله، خبر سوم و چهارم و پنجم از باب 14 در صفحه 266 جلد 16 وسائل، خبر سوم که خبر حلبی، چهارم محمد ابن مسلم، پنجم خبر علی ابن جعفر، خبر سه و چهار و پنج از باب 14 از ابواب زوایه صفحه 266 جلد 16 وسائل، اینا همشان صورت نسیان را میگن. یا این عبارت این است که لا بعث ازا لم یتعمد. حالا خبر سوم اینه، سید حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الذبیحة تذبح لغیر القبلة فقال لا بعث ازا لم یتعمد. عمدن این کار نکنه اشکال نداره، عمدن این کار نکنه هم شامل میشه نسیانن اشکال نداره، جهلن اشکال نداره، خطاان اشکال نداره. لا بأس اذا لم يتعمد، شرط 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 ذکری است، شرط شرط عمدی است، شرط است در حالت خاصی شرطه. بله، مثل مثلا خبث در نماز، اگر جاهل شد در لباس یا بدن نماز صحیحه، عالم شد باطله. شرط ها فرق دارن، بعض شرط ها شرطن علا کل حال، بعض شرط ها شرط ذکری هن، بعض شرط ها هستن که نخیر، خلاصه فرق میکنه شرط ها دیگه. این شرط هست در حال تعمد، در حال علم و عمد شرطه، در حالی که انسان عالم باشه عامد باشه شرطه، اگر جاهل باشه شرط نیست، ناسی باشه شرط نیست، غافل باشه شرط نیست، مخطئ باشه شرط نیست. خلاصه خبر سه بود. چهارم داره که کل ولا و عصب ذالک ما لم یتعمد. مثلا خبر پنجم واسه همین لا و عصب اذا لم یتعمد. خب این خبر سه و چهار و پنج از باب 14 از ابواب زوایه. خب باز هم خبر دو و سه و چهار از باب 15، خبر دو و سه و چهار از باب بعدش که باب 15 در صفحه 467 جلد 16 وسائل. بله، باز اونجا هم همینطوریه. خبر مثلا سوم، سأله عن الرجل یذبح فینسا ان یسمی اتو اکل و زبیحتو بقال نعم فینسا ان یسمی اتو اکل و زبیحتو بقال نعم ازا کن لا یتهم. اگر متهم نیست که عمدن بر عمدن انجام نداده و کان یحسن و زب قبل ذالک ولا یونخه ولا یکسر رقبه حتی تبرد از زبیحه. اینا آداب زبه که فرماد اشکال نداره، در صورتی که ذبح را بلد باشه، یحسن الذبح قبل ذلک ولا ینخه موقع بریدن سر بایستی قبل از اینکه بدن سرد بشه نخا را نبره، البته مستحب به بدن بس میکنه. لا ینخ انخا، بریدن نخا، اودا جربه را بریده، به همین باید اکتفا کنه تا بدن حیوان سرد بشه، تزکیه تمام بشه. قبل از اینکه بدن سرد شده اگر بخواهد انخا کنه، نخا را ببره یا اینکه رقبه را بشکنه، این کار این فرمایت نکنه. حالا اون ما بحث نداره، بحث اینجاست که فرمودن اینکه نعم اشکال نداره، فراموش کرد. خبر عرض کنم که دوم و سوم و چهارم انراجل زبه و لم یسمه، فرموده فقال این کنه ناسیان فلیسمه این یذکر. حالا این خبر داره که اگر فراموش کرد هر وقت یادش افتاد بسم الله بگه. یک تفاوتی بین ما و سنی ها هست که بعد میگیم. سنی ها میگن که اگر موقعی که سر بریده بسم الله نگفته اینا، بخواد گوشت را موقعی که میخوره بسم الله بگه بخوره، اشکال نداره. ما اون کافی نمیدانیم، ما قائلم باید در حین سر بریدن بسم الله بگه. اونا در حین سر بریدن بسم الله را اختلاف دارن که عرض میکنیم. اون وقت میگن که اگر گوشتی را برخورد کردید دانستید بسم الله نگفتن، یا شک کردید موقعی که میخواید بخورین بسم الله بگین بخورین، میگن اونا میگن کافی میدانن. بله، حالا این خبرم زیرش فلیوسم هین یذکر، هر وقت یادش افتاد بسم الله الرحمن الرحیم بگین. حالا ما بحثمان در بسم الله نیست، بحثمان هم فعلا در استقبال بسم الله را بعدن با توفیق پروردگار بحث خواهیم کرد. خب بنابراین استقبال قبله اگر فراموش کرد یا جهل به موضوع که مسلم، یعنی قبله را نمیدونه کدام طرفه، یا جهل داره به، یا اینکه نسیان، فراموش کرد نسیانه، یا خطا کرد، قبله این طرف بود این فکر کرد این طرفه، میشه خطا، اینا اشکال نداره. حالا اما صورتی که جهل به حکمه، چطور کسی هست که جاهل به حکم است نه جاهل به قبله؟ اینجا صاحب جواهر در صفحه 111 و همینطور مستند نراقی اینا میخوان بگن که جهل به حکم هم در اینجا مختفره. ما جهل به حکم خیلی کم جا داریم مختفر باشه، مثل مثلا در نماز جهر و اخفات. کسی اگر جاهل به حکم باشه و رعایت نکنه جهر و اخفات را در جای خودش، نمازش صحیحه. یا مسافری که جاهل است که بایستی نماز را قصر بخونه، تمام خواند، قبل از وقتم متوجه نشد، نمازش صحیحه. موارد خاصی است، از جمله اینجا. اینجا هم اگر جاهل به حکمه، نمیدانه که واجب است ذبیحه را رو به قبله بکشه، اینجا هم میگن مختفره. از روایت خوان اینطور استفاده کنن، هم صاحب جواهر هم نراقی. خب عرض کنم که بله، زاویه باید مسلمان باشه، قبلا بحث کردیم، اونو گذاشتیم. فعلا بحث اینه که آیا استقبال قبله در چه حالی شرط، مطلقا شرط، یا نخیر در حال شرط که انسان عالم باشه به حکم، عالم باشه به موضوع، عامد باشه. اینا میخوام بگم در اینجا اگر جاهل به حکم هم باشه اینجا مختفره. بله، از کدام خبر میخوان استفاده کنن؟ یکی خبر اون روز ما خواندیم، اون خبر این بود که خبر دوم باب، خبر محمد ابن مسلم، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ذبح ذبیحة فجهل ان یوجهها الی القبله قال کل منها. جهل ان یوجهها الی القبله، ظاهرش این است که جهل به توجیه به قبله داره، نه جهل به قبله داره. جهل ان یوجه ها همون جهل به حکمه، نمیگه جهل القبله، میگه جهل ان یوجه ها القبله. پس این خبر ظاهرش این است که شخص اگر جاهل به حکم باشه معذوره. این را باید منظورنه. سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل ذبح ذبیحة فجهل ان یوجه ها القبله، جهل داره به توجیه به قبله. قال کل منها، قلت و فعنده لم یوجه ها فقال لا تاکل منها. حالا این چطور باید معنا کرد؟ اون اولی جهلن یوجه ها که صاحب جوارین اینطور معنا کردن، یعنی جهل داره به توجیه به قبله، جاهل به حکمه. دومی قلت و لفعنده لم یوجه ها، ظاهر هر فعلی ظهور در عمده، قام زیدون ظاهر شده که عمدن قامه، قاعده یعنی عمدن قاعده. بعدن دیده که میگه که فجهل ان یوجه ها، یا ببخشید فعنده لم یوجه ها، یعنی عمدن مبتده عمدن توجیه نکرد. آره لا تاکل من ها. قلت فعنده لم یوجه ها، یعنی عمدن توجیه به قبله نکرد. قال فلا تاکل منها. بس اون جمله اولی کل منها جهل ان یوجه الی القبله است. دوم فعنده لم یوجه ها، یعنی لم یوجه ها عمدن. قال لا تاکل منها. بس خب این خبر را هم صاحب جواهر و غیر همه اینطور معنا کردن و از این خبر استفاده میشه ببین که جاهل به حکمم در مانن و فی معذوره. بله؟ نه نداره، چین قیدی نداره. قیدی بیدین که یک شهم کنیم بر جاهل قاصره که مقصر، چین قیدی ما نداریم در عبارت، چون نداریم. از اینجا صاحب جواری بله من هما یستفاد و معذورت جاهل به حکم هنا ایزن. من هما یک خبر هست از دعائم. دعائم الاسلام را صاحب وسائل جزء مدرک قرار نداده، از دعائم الاسلام نقل نمی کنه، جزء مدارک صاحب وسائل نیست، اون کتاب را ایشان معتبر نمی دانسته. ولی مستدرک دعائم الاسلام جزء مدارک قرار داده. اینجا صاحب جواهر و مستند نراقی عبارت دائم را ذکر کردن در مستدرک این طوری باب 12 از ابواب زبایه، انهما علیهما السلام قالا، یعنی صادقین علیهما السلام، فی من ذبح لغیر القبله ان کان خطا ان او نسی او جهل فلا شیء علیه و ترک الذبیحه و ان تعمد ذلک فقد اساء ولا یجب ان ترک الذبیحه. فقط عمد را استثناء کردن. معلوم میشه در غیر عمد چه این که جهل به حکم، چه جهل موضوع، چه خطا، چه نسیان، در تمام این صور میخوان فرمایند که اشکال نداره. صاحب جواهر من هما میگه یعنی مرادش این خبری که خواندیم مال ابن مسلم و خبر دعائم که جاهل به حکم در اینجا معذوره. هرچند میگیم ما الجاهل و عامد، ما میگیم الجاهل و عامد، ولی در اینا اینجا معذوره. چرا؟ چون برای اینکه در مقابل تعمد جهل قرار داده. اینجا معلوم میشه مراد از عامد اون عامد عالمه، نه الجاهل و عامد. وقت روایت رو همونطور که ما معنا کردیم همونطور معنا میکنه. خب بنابراین بس اینم مطلب دوم که در اینجا میگیم که فقط تعمد عالم عامد معذور نیست، در غیر عالم عامد چه نسیانن چه جهلن بل حکم اول موضوع خطاان، در همه اینها اشکال نداره. امام رضوان الله علیه آی خوی و بقیه هم همه همینطور گفتن. بله خب بله عرض کردم علما همیشه در فقه خواندیم که الجاهل عامد، مثلا جاهل مقصر، ولی که در اینجا میخوام بگن نه، اینجا جاهل عامد نیست، مراد از عامد عالم عامده. بله کسی که علم به حکم داره، علم موضوع داره، عمدن خلاف میکنه، بله این حیوان میت است و کافی نیست. اگر نه جهل به حکم داره، جهل موضوع داره، هرچند که الجاهل عامد، ولی اینجا معذوره، اینجا معذوره و ضرری به حلیت اون حیوان نمیرسانه. بله خب حالا هرچی، بله حالا در اسمش بحث نداریم. خلاصه مطلب اینه، مطلب اینه که اون که معذور نیست عالم عامده، عالم به حکم و عالم به موضوع، عمدن خلاف کنه اون حیوان میت است. اگر نخیر جهل به حکم یا جهل به موضوع یا خطاست یا نسیان اشکال نداره. خب این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که معتبر است استقبال به مقادیم بدن باشه. مقادیم بدن این است که باید دستها، پاها، اینا مثلا رو به قبله باشه، تنها زیر گلو، تنها حلقوم رو به قبله بودن کافی نیست، بلکه باید مقادین بدن. بله. خب اینه که اینطور عنوان کردن، هل لازم استقبال و جمیع مقادیم ذبیح القبلت او یکفی استقبال و مذبح و المنهر خاصتن؟ آیا استقبال مذبح و منهر کافیه؟ منهر در شتر، مذبح در غیر شتر، یا نخیر بایست تمام مقادیم بدن، دستها، پاها، اینا رو به قبله باشه؟ از ظاهر این است که باید تمام مقادیم بدن رو به قبله باشه، چون من روایات استقبل به ذبیحت کل قبله، روایات ظاهر که ذبیحت رو به قبله باشه. رو به قبله بودن تنها گلو کافی نیست، حیوان رو به قبله باشه. رو به قبله بودن حیوان به این است که هم زیر گلوش رو به قبله باشه، هم دستاش هم پاش رو به قبله باشه. بله، ظاهر اون خبرها که خواندیم استقبل به ذبیحت کل قبله اینطوریه، بلکه میخوان اینا ادعای اجماع بر این مطلب بکنن که بایستی تمام عرصم که مقادی بدن رو به قبله باشه. امام رضوان الله علیه من حدستان آیت الله خوی همه شان اینا همینطور بگن که باید تمام مقادی بدن باشه. بله، خب حالا مقادی بدن رو به قبله بودن که لازم هست از روایت هم استفاده میکنیم. آقای خوی اینجور فرمودن، عبارتش رو بخونیم بد نیست، در منهاج السالین فرمودن یجوز و فی وضع الذبیحه علی الارض حال الذب، وقتی که میخواد که ذبیحه رو روی زمین قرار بده در موقع سربریدن، ان یضع علی الجانب الایمن که هیئت المیت حالت دفن. دو جور ممکنه که حیوان را بخوابانیم، یکی به این که سرش به طرف مغرب باشه مثل میت در حال دفن، اونجور بخوابانیم. یکی به عکس ممکنه بخوابانیم، به طرف چپ میت به طرف چپ ذبیحه بخوابانیم، هر دو اشکال نداره. چه این که سرش مثلا میخوام رو بگرده سرش این طرف باشه، یا این که سرش این طرف باشه، فرق نمی کنه. بالاخره باید گلو و دست و پا رو به قبله باشه. حالا میخوای به طرف راستش بخوابان یا به طرف چپش بخوابان، فرق نمی کنه. خب بله، اون هر بحث نداره، مربوطه نرسیده مال اون ممکن نبودن بعدن بحث کن. بحث ما در جایی است که ممکن باشه. ممکن باشه بایستی رو به قبله بخوابانیم و تمام مقادیم بدن رو به قبله باشه، حالا دیگه فرق نمیکنه روی پهلوی راست بخوابانیم را روی پهلوی چپ بخوابانیم، چه اینکه سرش این طرف باشه چه سرش این طرف باشه، بعدن باید رو به قبله باشه. بله، فرق نمیکنه. منتها یک صورت را فقط آیت الله خویی در منهاج الصالحین داره، حالا ببینیم این درسته یا نه. ایشان فرمودن که و یجوز ان یذبح و هی قائمه مستقبله القبله، جایز است به این که گوسفند سرش، گوسفند یا این که مثلا شتر یا فرض کنید که گاو یا فرض نمیکنن حیوانی که میخوان ذبح کنن، جایز به این که سر پا نگه دارن رو به قبله و سرش رو بکشن، سر پا هم باشه جایز، اشکال نداره. و یجوز ان یذبحها و هی قائمه مستقبله القبله، جایز است به این که ذبح کند اون حیوان را، ذبیحه را، در حالی که اون قائم است و رو به قبله ایستاده. اینجوری می‌فرمایند. بله، این فقط در عبارت ایشان دیدیم، جای دیگه من نگید. البته این معلوم است ما بعداً بحث خواهیم کرد که باید ذبح از زیر گلو انجام بگیره، از پشت گردن بحث میکنیم، ایشان در اون قسمت بحث نداره، بحث فعلا در استقبال قبله است. ایشان میگه در استقبال قبله دو سه جور ممکنه، حیوان را بخوابانیم روی طرف راست، روی طرف چپ، این که خوابیده. اما اگر نخیر حیوان را نگه داریم سر پا رو به قبله، وقت از زیر گلوش ببریم، این ایشان میگه جایزه. حالا آیا اون روایات ما و کلمات فقها ها اینم شامل میشه؟ استقبل به ذبیحت کل قبله شامل اینم میشه یا نه؟ بله، ایشان مثل که میخوان بفرمان که استقبال ذبیحه قبله را لازم نکرد، ذبیحه را ما بخوابانیم، استقبال به ذبیحه قبله. حالا اهم از این که زبیه را بخوابانیم روی پهلوی راست یا چپ، یا زبیه را رو به قبله نگه داریم سر پا و از زیر گلوش ببریم. جلو خون میگم بله، اون چی که معمول است و متعارف است این است که خب میخوابانن و سر میبرن. اگر نه حیوان را راست نگه داریم ایستاده رو به قبله، بله اگر این را هم عرفان بگن که مستقبل قبله است اشکال نداره، عرفان میگن اینم رو به قبله سر بریده شد، سر بریده شد رو به قبله، یا عرفان نمیگن. مشکل به نظر می رسه ایشان اینطور فرمودن و یجوز ان یذبحها ها در منهاج الصالحین. در این بحث صید و ذبائح شماره مسئله 1653 مسئله 1653 در این دو جلدی ها که شماره داره، در مسئله 1653 فرمودن یجوز فی وضع الذبیح علی الارض حال الذب ان یضعها حال الجانب الایمن که هیئت المیت حال الدف و ان یضعها علی الایسر و یجوز ان یذبحها و هی قائمه مستقبله القبله. جایز حیوان را ذبح کنه در حالی که حیوان قائم است ایستاده و رو به قبله است. فقط از ایشان دیدیم مشکل به نظر میرسه اینطور فرمودن. حالا اگه خواستی در این مورد فکر کنید و چیزی بنویسید، بعضی از برادران محترم درباره ذبح اهل کتاب چیزایی نوشته بودن، من نخواندم، فکر کردم که همون 12 مدت که صاحب جواهر ذکر کرد جواب از همه اینا هست که ما عرض کردیم. خب اینم نسبت به این موضوع که عرض کردیم که راجع به مقادیم بدن رو به قبله. مطلب چهارم از استقبال قبله، مطلب چهارم که این اعتبار داره رو به قبله سر بریدن در صورت امکان، اگر ممکن نباشه، چون شرایع هم داره که ان یستقبل مع الامکان، اگر ممکن نباشه ساقطه. چطور میشه مثلا ممکن نباشه؟ خب خیلی جا هست ممکن نیست، مثلا شخص از قبله را نمیشناسه، بعد یا حیوانی است که اگر سرش نبرن میمیره، میته میشه، ولی کن زورش نمیرسه که حیوان را بخوابانه رو طور قبله، اشکال نداره. در صورتی که ضرورتی هست و متمکن از توجه به قبله نیست، مثل حیوان مستعصی، حیوانی که رام نیست، حیوانی که چموش است و رام نیست، اینم یک نفر بیشتر نیست، زورش نمیرسه این حیوان رو به قبله مثلا بخوابن. یا حیوان افتاده تو چاه افتاده، نمیتونیم بیاریم بیرون بکشیمش، تو چاه هم رو به قبله نیست، همونجا رو به هر طرف ببرنش کار نداره. خلاصه بحث ما در جایی است که امکان باشه، اگر امکان نباشه اشکال نداره که رو به قبله هم عمدن علمن رو به قبله نکشه، اشکال نداره. خب یه بقیه است که ولو ممکن نیست، ولی خیلی به سهولت ممکنه که کار انجام بشه، از اونجا انصراف داره. الان رو به قبله نمیتونه تنهاست، ولی اونجا دو نفر هستن، ممکنه به اونو بگه بیا شما به من کمک کنید. اینجا رو نمیخوام، این نمیگن ممکن نیست، ممکن نیست در جایی میگن که تمکن نیست، ممکن نیست عرفن، بله در جایی که تمکن نیست و عرفن ممکن نیست، اونجا دیگه رو به قبله بودن شرط نیست، بخواد به هر طرف بخواد بکشه اشکال نداره. خب این بحث راجع به استقبال قبله، اون چی که ما لازم میدانستیم عرض شد. حالا میریم سراغ شرط دیگر. اون شرط دیگه این است که تسمیه است، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که باشه انشاءالله فردا میخونیم. بله.